بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. آیه شریفه 62 سوره یونس. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. الا ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم ولا يحزنك قولهم إن العزة لله جميعا هو السميع العليم. این آیه آخری رو عرض کردم ها، که این که میفرماد از حرفاشون ناراحت نباش، تو رو تکذیب میکنن، تهمت میزنن، قصه نخور، عزت دست خداست. گفتم به عبارت دیگه این معنای این آیه شریفه اینست، وقتی کسی اذیتت میکنه اینو خیلی تو ذهن خودتون نگه ندارید و قصه شو نخورید که این چرا به من اینجوری گفت و بیادبی کرد من. این فکر رو نکنید، خود این اعتنا کردن به اذیت ها خودش این یه نوع اذیته. من کسی اذیتتون کرد از این گوش، اگه فحش بود از این گوش بشنوید، از اون یکم بیرونش کنید. کسی نمیدونم کار بدی مثلا توهینی بیادبی کرد، زود فراموشش کنید. خیلی خوب. المعنا الا ان اولیاء الله لا خوف علیهم، آگاه باشید اولیای خدا خوف ندارند، حزن ندارند. اینو قبلا هم عرض کردم یه بارا، امام خمینی رو سال 42 که میگیرندش، وقتی میخواستن ببرندش تهران، توی این ماشینی که امام رو داشته میبرده تهران، نزدیک این دریاچه نمک که میرسه، ماشین کج میکنه میره به طرف دریا. امام میفرمود که من یقین کردم که اینو میخوان منو ببرند اینجا کنار دریا بکشنده، ما جنازه من بیاندازن توی این دریاچه نمک. یه مقدار رفت دوباره برگشت ماشین و برگشت اومد تو جاده و برای که بره تهران. حالا من یقین کردم که نه نمیخوان بکشنده. اون موقع که یقین کردم میخوان بکشنده و بعد که یقین کردم نمیخوان بکشنده هیچ فرق نکردم. یعنی امام اینجوری بود که یعنی اون موقع که آدم یقین داره میکشندش یقین داره نمیکشندش تفاوت نکنه. نه امام خمینی میخواد تو اینجوری نه خیلی مثل امام خمینی کجا پیدا میشه؟ امام خمینی کجا پیدا میشه؟ در تاریخ یکی مثل اولین باری که این ناوگان آمریکایی اومد تو خلیج فارس، این مسئولین نظامی کشور میرن خدمت امام، امام فرمود به امام میگن که آقا ناو آمریکا اومده تو خلیج فارس، امام فرمود خود چرا نزدیدش؟ اونا میگن آقا این بمب اتمی توشه، امام فرمود خب باشه. بعد امام فرمود که اگر من فرمانده بودم که میزدم، ولی حالا شما فرمانده هر کار میخواد بکنید. امام اینج کسی بود؟ یعنی امام که این چیزا نمیترسه، گفت شوخی هم که نداره جدیه دیگه، گفته باید اگه من بودم میزدم، یعنی بمب اتمی هم داره که داشته باشه. حالا بله، حالا اسرائیل هم قدرت داره که داشته باشه، اینه که ترس کنه برای یه روزی باید مرد. حالا همین من الانشم گاهی وقت دارم میگم که به رسول خدا صلی الله علیه و آله با اون عظمتش 63 سال عمر کرد، ما الان داریم زیادی هم عمر میکنیم و پیغمبر تو همون مقدار چقدر خدمت کرد کار کرد، هرچی زودتر هم آدم بمیره که بهتر. بله، الا ان اولیاء الله لا خوف علیهم، اولیای خدا ترسی ندارند. بیان سبحانه، خداوند بیان کرده ان المطیعین لله، اونا که مطیع خداند. الذین تولوا القیام بامری، اینه که متولینند که وایسند پای دستورات خدا. و تولاهم سبحانه، خدا هم متولی اوناست. به حفظهی و حیاتتهی، به اینکه خدا اونا رو حفظ میکنه، در پناه خودش میگیره. اینجور آدم ها لا خوفون علیهم یوم القیامه من العقاب، روز قیامت که ترسی ندارن. و لا هم یحزنون، یعنی لا یخافون، خوف ندارند. اولیای خدا یعنی چی؟ اولیای خدا یعنی چی؟ اختلف فی اولیاء الله، اینکه اولیای خدا یعنی چی اختلاف است. فقیل، بعضی ها گفتند اولیای خدا هم قوم ذکرهم الله بما هم علیه، اولیای خدا اونا یه قومی هستند که خداوند ذکر کرده با اون ویژگی هایی که دارند. ویژگی هاشون چیه؟ بما هم علیه، من سیما الخیر بل اخبات، اونه که سیماشون چهرشون خیره و اخبات. بشر المخبتین الذین اذا ذکر الله وجلت قلوبهم، اللهم ان قلوب المخبتین الیک والها، اخبات. بله، همین الذین اذا ذکر الله وجلت قلوبهم. ان ابن عباس و سید ابن جبیر. بله، نه نه، حالا قشنگ که حالا شما قشنگید، ولی ملاک چهره ظاهری نیست، سیمای باطنی ملاک. و قیل، بعضی گفتن که اولیای خدا هم المتحابون فی الله. بشر المخبتین الذین اذا ذکر الله وجلت قلوبهم. لغویش که همون خاضع بودن، قنوت. نه نه نه، اگه لغتشو میگویید اخبات، یعنی مثل همون قنوت. این لغتش اینه. نه، قنوت، قنوت هم یعنی دعا کردن. نه، اون که اصلا چیز دیگه، اون خبته با تای دسته داره. بله، اولیای خدا یعنی چی؟ یعنی اونایی که دوستیشون با هر کس به خاطر خداست. هم المتحابون فی الله، محبتشون به خاطر خداست. ذکر فی ذالک خبر مرفوع، ذکر ذالک فی خبر مرفوع. این که اولیای خدا یعنی متحابون فی الله، این توی یه روایت اومده، روایتش هم مرفوعه. اینو چند بار تالا گفته بودم، مرفوع تو شیعه یعنی چی؟ یعنی حدیث مرسل، ضعیف. مرفوع توی سنی ها یعنی حدیث متصل، مسند، معتبر. و این جاها که مجموع البیان میگوید فی خبر مرفوعن، مذهب سنی ها را داره میگه این مرفوع یعنی حدیث معتبر. و قیله، بعضی ها گفتن که اولیای خدا این اسمنش ها، هم الذین آمنوا و کانوا یتقون. اولیای خدا یعنی چی؟ یعنی اونهایی که ایمان دارند و تقوا دارند. و قد بینهم فی الآیت التی بعدها، همین این آیه، آیه بعدیش اولیا او توضیح داده. ان ابن زید، ابن زید اینو گفته. قول دیگر از امام سجاد علیه السلامه. قول بعدی اینه که قیل انهم، بعضی گفتند که اولیای خدا، الذین ادو فرایض الله، آدمایی که واجبات رو انجام میدهند، و اخذوا به سنن رسول الله، سنت های پیامبر رو هم انجام میدند، و تبرعوا عن محارم الله، از گناهان پرهیز میکنند، و زهدوا فی عاجل کتاب من هست حاضر دنیا، و ولی نمیدونم کتاب شما همینجوریه نه نه هازهی غلطه زهرت الدنیا زهدو فی عاجل زهد دارند در این عاجل نمی دنیای همین نقد امروزی در این دنیای زهرت الدنیا شکوفه دنیا دنیا همیشه شکوفه است شکوفه یعنی چی؟ یعنی فردا گل میشه بلی یاد تو میشه هر روز که شکوفه گل شد فرداش هم پژمرده میشه یعنی همین که مثلا فرض کنید آدم رئیس جمهور که شد فرداش هم شهید میشه دا آره دیگه نه معمولا همینجوریه شما اول میگید که مثلا خب اصلا کی حاضر زن من بشه اصلا کسی با من ازدواج میکنه یا اینقدر قصه میخورید بعد که حالا یکی شد زن تو حالا همش قصه میخورید که خدا به این بچه میده یا نه حالا که خدا بهتون بچه داد هی میگید چجوری بزرگش کنم مریض نشه تصادف نکنه معتاد نشه بیدین نشه حالا که بزرگش میکنی بعد میگی خب حالا این سر چه کاری برده کجا ازدواج بانده روزی که بچه تون ازدواج کرد و سر کار رفت خواستی نفس راحت بکشی اون روز روز مرگ شماست میمیرید مطمئن باشید اینه میگن شکوفهی که گل اصلا نمیشه روزی که مدرکتونه گرفتید و خواستید بری سر یه کار رو استخدام شدید دیگه اون روز روز آخر سال اینه میگه زهره زهره یعنی چی؟ یعنی شکوفه یه که گل نمیشود زهد دارن تو این عاجل شکوفه دنیا و رغبو فی ما عندالله میگن که اینو ولش کن تو این زهد دارن به او رغبت دارند بله زهدو یعنی خوب یعنی بیمیلن دیگه نه حاضهی رو گفتم حاضهی رو گفتم زهره این اصلا خود زهد در واقع آدمایی که زاهدن دست از دنیا میکشند اینا تازه از همه بیشتر معامله گرند اینا تازه بیشتر هم دنیا رو میخواند فقط یه وقت یه کسی میگه که حالا من سراغ دنیا نرم که بهترشو گیرم بیاد یه نوع معامله است اون که دنیا رو رها میکند که آخرتو بگیره داره در واقع معامله میکنه زهد یه نوع معامله است اونی که معامله نیست اینها بگه که الدنیا حرام على اهل الاخره والاخره حرام على اهل الدنيا و هما حرامان على اهل الله یکی میگفت که من از همه زاهدترم چون اونو که زاهدن دنیا رو رها کردند من هم دنیا رو رها کردم هم آخرت رو پس من از همه زاهدترم یعنی اونی که فقط دنبال خداست میگه دنیا رو که نخواستم هیچی بهشتم نخواستم اون زاهد واقعیه و رغبوا فی ما عند الله و اکتسبوا الطیب من رزق الله دنبال رزق طیب هستن لمعایشهم آره دیگه به شرط این که خسر دنیا بالاخره ولی خدا رو داشته باشه دا ولی اگه خدا رو نداشت که خود نه اون پس دیگه لا یریدون بهی التفاخر و تکاسر اگه دنبال رزق طیبم هست نمیخواد فخر فروشی کنه نمیخواد ثروت اندوزی کنه ثم انفقوه فی ما یلزمه من حقوق واجبت بعد این پولی رو که از راه حلالم به دست آورده ها درباره حقوق واجب خرج میکند قبل از انقلاب این مسجد امام حسن عسکری 9 نماز جماعت توش بود شبا 9 نماز جماعت داشت و یه افرادی هم گدهایی بودن سر این نمازای 9 جا گدایی میکردن و من یه وقت دیدم یه گدایی سر نماز گدایی کرد نماز که تموم شد بعد خودش رفت بیرون مسجد دید یه گدا اونجا هست، این پولایی که گدایی کرده بود داد بوم. یه آدم زاهده هم. فَأُولَئِكَ الَّذِينَ يُبَارِكُ اللَّهُ لَهُمْ فِي مَكْتَسَبُ، اینان کسانی که خدا برکت میده به کسبشون. و یصابون علی ما قدموا منه الاخره، ثواب هم میبرن در برابر اون چی که جلو فرستادن بر آخرتشون. این شد معنای اولیاء الله و هو المروی عن علی ابن الحسین علیه السلام. این حدیث امام چهارم علیه السلام بود، امام زین العابدین. و قیل هم الذین تبالت افعالهم علی موافقت الحق. بعضی هم گفتن اولیاء خدا یعنی چی؟ اولیاء خدا کسانی که پشت سر کارهاشون موافقت حقه، پشت سر هم. بطن. نه نه بالاتر، نه بالاتر. الذین آمنوا، اولیاء خدا اونایی یعنی که آمنوا یعنی صدقوا بالله، تصدیق به خدا کردن. و اعترفوا به وحدانیته، به وحدانیت خدا اعتراف دارن. و کانوا یتقون مع ذلک معاصیه، اولیاء خدا اونایی یعنی که هم واقعا ایمان دارن و مع ذلک از معاصی خدا هم پرهیز دارند. این جور افرادی لهم البشرا فی الحیات الدنیا و الاخره، هم دنیاشون خوبه هم آخرتشون. فیه اقوالون، این بشرا در حیات دنیا یعنی تو دنیا چی گیرشون میاد؟ تو دنیا چی گیرشون میاد؟ احدوها ان البشرا فی الحیات دنیا، بشرای تو حیات دنیا ها، هیه ما بشرهم الله تعالی بهی فی القرآن، همین چیزی که خدا بهشون بشارت داده تو قرآن بر اعمال صالحه. مثلا فرسوی خدا برکت بهشون میده، خدا هم و غم و قصه رو ازشون بر میداره، خدا خوف و ترس و این چیزها رو ازشون بر میدارد. چی؟ نه 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 نه، این رو جزا نمیگیم، جزا مال آخرت. شبیهش این آیه ها بینید، بشر الذین آمنوا ان لهم قدم صدق عند ربهم، میگه بشارت ده به مؤمنان که قدم صدق دارن، یعنی قدم استوار دارن، پاشون نمی لغزه. این دنیا رو میگه یا آخرت رو؟ دنیا رو. بله 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 بله، جزا مال آخرته. ولی اون که آدم خوب، مثلا پرسونه یکی اینه، یه بارم که منو مرز کردم، یه وقت اذان صبحی بود داشتم میرفتم نونوایی، یک گدایی نابینا بود، اینم داشت میرفت اونجایی که هر روز میشینه برای گداییش، این گدایی که داشت میرفت منم پشت سرش را میرفتم، ولی یه جوری را میرفتم که این صدا پا من نشنوه، من پشت سر این گدایی را میرفتم، دیدم این گداها داشت، اینم کور بودا، داشت میگفت که خدایا کور بودن عیب نیست، خدایا گدا بودن عیب نیست، بی دین بودن عیبه، بی تقوا بودن عیبه. این کوره که داشت میرفت اونجا که گدایی بکنه، این هی زمزمه میکرد و داشت میرفت اونجا. این واقعا بنده خداست. ببینید از گدایی قصه نمیخوره، از کوری هم قصه نمیخوره، اما از بی دینی قصه میخوره. این الان در این کوری گدایی خدا یه چیزی بهش داده که میلیاردر رو هیچ وقت ندارد. خیلی خوب. یا مثلا آیه شریفه یبشرهم ربهم برحمت منه، خدا بشارت میده به اینها که یک رحمتی بهشون میده. این رحمت همی رحمت دنیا رو داره میگه، رحمت دنیا رو. پس بشارت تو دنیا یعنی چی؟ هم که نمیترسه، همین که قصه نمیخوره، اینا بشارت دنیا. معنای دوم اینه که بشارت دنیا یعنی چی؟ بشارت دنیا ان البشارت فی الحیات دنیا بشارت الملائکت علیهم علیهم السلام للمؤمنین عند موتهم، یعنی موقعی که میخواد بمیره ملائکه تو این دنیا ای هنو نمورده بهش میگه خیالت راحت، داری میری قصه نخوری، جای خوب داری میری. بشارت دنیا یعنی ملائکه علیه السلام به مؤمن بشارت میدن هنگام مرگ، میگن به الله تخافو ان لا تهزنو و ابشرو بالجنت التي کنتم توعدون ان قتاده و زهری و زهرک و چوب. بشارت و وعده یکیه، ولی فقط یه وقت متعلقش اینها بشارت و وعده، همین چیزایی که الان تو دنیا آدمای خوب گیرشون میاد، همون آرامش قلبی. یه مرتبه نه، این بشارت و وعده اینه که تو دنیا بهشون میگن آخرت دون خوبه. قول سومم اینه که بشارت دنیا یعنی خواب خوش، رؤیای صالحه. انها فی دنیا الرؤیا الصالحه. خب همین دیگه، درسته. بله، خواب نه دیگه، اونه که قبلا گفته بودیم قرینه داره این چی که این وعده، یعنی همون وعده نیکه، وعید که نیست، وعید. اما اینجا قرینه داره دیگه، اینجا قرینه داره که وعده تنها به معنی همون وعده نیکه دیگه. قبلا گفتیم دی از باب تهدید، تمسخر کنایه زدن. بله، این مثل اینی که بگی که هدیه برات آوردم به این که یک کشیده بهت زدم گینه هدیه آوردم، تمسخرش میکنه دیگه. به این یه حدیثی هست از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله، خیلی حدیث معروفیه، میفرماید که خواب خوب یک جزء از 46 جزء نبوته. خواب خوش یک جزء از 46 جزء نبوته. یعنی چی این حدیث؟ اینه که میدونی که پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله قبل از 40 سالگی که به نبوت برسد، یه 6 ماه خواب خوب میدیده. نبوت پیغمبرم صلی الله علیه و آله 23 سال بوده، 6 ماهشم همون یه دوران فترت میگن، دوران فترت که ما بعد دعک ربک و ما قلا، 6 ماهش پیغمبر خواب خوش میدید. 6 ماه حال بذارید تا من عرض، حالا حاج آقای صدوقی، حالا شما روز اول تشویق اشکال نکنید نیستر درس کن. ببینید پیغمبر نبوتش چقدر؟ 23 سال، 6 ماه نصف یک ساله. 23 سال چند تا 6 ماهه؟ 46 تا. و پیغمبر چقدر خواب میدیده؟ 6 ماه. این معنی این که خواب خوش یک جز از 46 جزء نبوته. معلوم شد؟ وقت پیغمبر، حتی حدیث از عایشه هم هست، عایشه میگه پیغمبر خواب زیاد میدید به خواب. پیامبر وقتی تشریف می آورد تو مسجد، کی خواب دیده؟ خوابشو تعریف بکنه، یعنی معمولا بود. نه، مال شما هست. انها فی دنیا الرؤیا الصالحه، این همون رؤیای صالح هست. یراها المؤمن لنفسه، مؤمن اون خواب خوشو میبینه برای خودش، یعنی خودش خواب میبینه برای خودش. او ترا لهو، خودش خواب نیده، کسی برش خواب میبینه. یکی میگه من یه خواب اینجوری برای شما دیدم. و فی الاخرت بالجنه، پس تو دنیا خواب خوش، تو آخرتم که بشارت به بهشت. فهي ما يبشرهم الملائكة عند خروجهم من القبور، همون چیزی که ملائکه هنگام خروج از قبر بهشون میگن. و فی القیامت الا ان يدخلوا الجنه، یه نوع بشارت مینسه. حالا شما روز قیامت که میشه، همون اول قیامت، صبح قیامت، و هی میگه آخرش چی میشه؟ آخرش ما میریم بهشی، میریم جهنم. ملائکه همون صبح قیامت هی بشارت میدن ناراحت نباش، وضعت خوبه، میری بهشت. الا ان يدخل الجنه یعنی چی؟ یعنی در طول روز قیامت هم بهشون میگن آقا نگران نباش، وضعت خوبه. یبشرونهم بها حالا بعد حال، هی مکرر، حالتی بعد از حالتی، پلوی صراط، پلوی ترازو، میزان، نمیدونم فلان، جاهای مختلف بشارت میده. و این روایت شده از امام پنجم سلام الله علیه. و روی ذالک فی حدیث مرفوع عن النبی صلی الله علیه و آله، باز تکرار همون حرف قبلی، حدیث مرفوع تو شیعه یعنی چی؟ ضعیف. ولی اینجا داره حدیث سنی را میگه، دا روایت شده اینها در یک حدیث معتبر از پیامبر صلی الله علیه و آله. و روا عقبت ابن خالد، آقای عقبت ابن خالد از امام صادق علیه السلام نقل کرده. این یه حدیث خیلی طولانیه، حالا ایشون مختصرش کرده. حدیث اینه که امام صادق فرمود یا عقبه، ای عقبه، لا یقبل الله من العباد یوم القیامه، خدا روز قیامت قبول نمی کنه از مردم، الا هذا الدین الذی انتم علیه، مگر همین تشیعی که شما دارید، دینی که خدا قبول میکنه اینه. و ما بین احدکم و بین ان یرا ما تقر به عینه، تنها فاصله شما با بهشت اینه که همین بمیرید. و نیست بین شما و بین این که ببیند چشم شما اون چی که نور چشمه و چشمتون باز میشه، فاصله ای بین این دوتا نیست، الا ان یبلغ نفسه الى هذه، مگه اینکه جانتون به اینجا برسه. یعنی همین جان به اینجا برسه دیگه میبینید که اونجا چقدر بس خوبه. و او مع بیده الى الورید، اشاره کرد به رگ گردنشون. الخبرو به طوله، خیلی حدیث طولانیه. ثم قال، بعد امام فرمود این مطلبیه که من دارم میگم، من خودم نمیگم، ما این مطلبی رو که میگم، ان هذا فی کتاب الله، این تو قرآنه، قرآن اینو فرمودن. و قرأ، امام ای آیه رو خون، الذین آمنوا و کانوا یتقون لهم البشرا فی الحیات الدنیا و فی الاخره. پس یعنی همین که جان به اینجا رسید اون بشارت رو میبینه. و قیل ان المؤمن یفتح له باب الى الجنه فی قبره، بعضی گفتن آدم همین که بمیره تو قبرش دیگه بهشتش رو میبینه، هر مؤمنی باز میشه برش توی قبر بابی به بهشت. فیشاهد ما اعد له فی الجنه قبل دخولها، قبل از اینکه اصلا بهشت وارد بشه دیگه میبینه که چی توی بهشت دارد. لا تبدیل لکلمات الله، اینا وعده های خداست، وعده های خدا هم خلف ندارد. ای لا خلف لما وعد الله تعالی به من الثواب، این ثوابی که خدا وعده داده خلف نداره. بلا خلاف فی قوله، خلافی تو کلام خدا نیست که خدا بیاد جا به جا کنه و عوض کنه، نه اینجوری نیست. به وضع کلمت اخرى مکانها بدلن منها لأنها حقون، ببینیم من حرف میزنم، فردا میگم یه حرف اشتباه بود، این درستشه، حرف ما عوض میکنم. اما خدای متعال که نمیشه که یه چیزی بفرماید بعد ببینه یه چیز دیگه حق عوض کند، که اینجوری که نیست. بخواه به این که قرار بده کلمه ای را به جای اون کلمه، بدل اون کلمه، لأن این کلمه حقون. ول حق و لا خلاف فیه، به بچه این چیزی که حق باشه، که تغییر نداره، اختلاف توش نیست. ذالک هو الفوز العظیم، فوز عظیم همینه ها، یعنی الذی ای ذالک الذی سبق ذکر، و همینی که گفتیم بشارت در حیات دنیا و بشارت در آخرت، که النجات العظیمه، که نجات بزرگم همینه، التی یسغرو فی جنبها کل شیء، که هر چیزی در برابرش اندکه، این را میگویند حق، کلام خدا، فوز و رستگاری. بلا یحزن که قولهم، اگر که توهینی به شما کردن ناراحت نشوید، محزون نکند تو را قول اونها. این ظاهرش نهیه، لا یحزن که، بل مراد بهی، حالا لا یحزن نو اگر باشه نفیه به معنی نهیه، بل مراد بهی التسلیت للنبی صلی الله علیه و آله، یعنی داره تسلای خاطر میده، قصه نخور پیغمبر، ناراحت نباش، تسلا میدهد به پیامبر، ان اقبالهم الموزیه، از این حرفایی که اینو میگن و اذیت میکنه ناراحت نباش. این مثل اینه که مثلا من میگویم لا رأیتو که هاهونا، لا رأیتو که هاهونا، ندیدم تو را اینجا، این نفیه، اما به معنی چیه؟ ندیدمت یعنی نبینمت، ای لا تکن هاهونا. پس اینجا هم لا یحزنک یعنی لا یحزنک، فمن کان هاهونا رأیتو، هر کی اینجا هست من میبینمش، شما رو اینجا نمیبینم یعنی اینجا نباش. و کذالک المراد بالآیه، مراد به این آیه اینه، سا گفتم مراد به آیه اینه، آیه میخواد بفرماد که قصه نخورید، کسی که میخواد شما رو اذیت کنه میخواد به شما قصه بدهد، اگه شما قصه بخوری که او به هدفش رسیده. پس شما وقتی که اذیتت میکنه ناراحت نباش که اونم به هدفش نرسد. مراد به آیه اینه ها، این آیه اینه میخواد بگه دا، لا تعب به عذاب، به اذیت اینا اعتنا نکن، فمن عبع بهی آزاه و عذاب، هر کس اعتنا بکنه به اذیت اینا، خب اذیت اونها اذیتش میکنه، برای اینکه اذیت اونا بی اثر بشه شما اصلا ندیده بگیرید، نشنیده بگیرید. بله بله، اینو یه بار عرض کردم، من رفتم منزل آیت الله حسنزاده آمولی رضوان الله علیه، ایشو سر میز مطالعهش بود، منم نشستم ایور میز روی صندلی، آقا هم اون طرف بود رو صندلی، ایشون رو به قبله من پشت به قبله، همینجوری که الان هستیم. یه نامه‌ای روی میز آیت الله حسنزاده بود، نامه پاکت، نامه بزرگ نوشته به حضرت آیت الله علامه ذوالفنون حسنزاده آمولی. من گفتم که آقا اجازه میدی من این نامه رو بخونم، نامه که رو میزش بود، احساس که من چی نمیخواد با کراهت، سوالشون من گفته بودم و فلان، گفت خب بخون. ایشون بلند شد بره چایی بیاره، من این نامه رو باز کردم، یه ورقای ورق امتحانی ها بود که از آچار بزرگتره، ورق امتحانی ها چندین صفحه نامه بود، از سطر اول نامه ها فحشایی بود که حد شرعی داشت، حد داشت، نه تعذیر، فحشایی که حد داشت، از اول تا آخر نامه اینجوری بود. رو پاکت هم نوشته و از تایت الله العظما بگم آقا این چیه؟ گفت اینه هر روز برای من میاد. بله طلبه بود، بله طلبه بود، خب یه مرجع تقلید و یه فلان بینه اینجور اذیتش میکنن دیگه. این بله خب الانم من دارم این قصه ها رو بریم میگم که یعنی تسلیت بدم دیگه، دارم این قصه رو بریم میگم که یعنی اون آقای حسنزاده بود و مرجع تقلید بود و علامه بود، اینطوری بهش فوش میدادن، به شما تالی کسی اینجوری هم فوش نداده، برای چی قصه میخورید؟
بابرگو به خیابان اما رو بردارن اینجوری فوش من ندادن
میگم. بله اون میگم فحشایی که حد داشت، اما هم برداشتن که چیزی نیست که. حالا یک کسی نمیدونم یه دریوری هم بگه، اینه که ان العزت لله جمیعا. ببینید به پیغمبران از این فحشا میداده. این آقای بهجت رضوان الله علیه شاگرد استبوالحسن اصفهانی بود دیگه. استبوالحسن اصفهانی هم از مراجع تقلید کم نظیر شیعه است. یعنی خدا آقای بهجت میفرمود که مثلش پیدا نمیشه، مثل استبوالحسن اصفهانی. بعد آقای بهجت میفرمود استبوالحسن هر هفته یک گونی نامه میبرد میریخ تو دجله. گفتن آقا این نامه ها رو خب بده ما میبریم. میگفتن نه خودم باید ببرم. بعد میگفتن خب اینا چی چیه؟ میگفت که این نامه هایی که فوش به نویسند و هفته یک گونی نامه های فوش، برای این که کسی هم نفهمه که اینا رو کی میده، خودش میبرده که طلبا نفهمند کاری کیه. خیلی خدا انشاءالله عاقبتمونو بخیر کنه. ان العزت لله جمیعا، خلاصه عزت دست خداست، عزت دست خداست. فیمنعه منک بعزته، خدا با عزت خودش تو رو ای پیغمبر از اینا حفظ میکنه، مانع میشه تو رو از دست اینا. و یدفع عزاهم انک بقدرته، با قدرت خودش اذیت مردم تو دفع میکنه. خود چقدر پیغمبر سنگ بهش میزدن زخمیش میکردن، اون که دیگه عادی بود، هر روز بهش سنگ میزدن. زن پیغمبر تو خیابون راه میره بهش سنگ میزدن زخمیش میکردن دیگه، زن پیغمبرو که فراوان هست دیگه. پیغمبر صلی الله علیه و آله تو خیابون که راه میرفت، تو کوچه که راه میرفت، بعضی عموهای پیغمبر، بعضی عمه های پیغمبر پشت سر پیغمبر را می رفتن، هرچی پیغمبر به هر که حرف می زد این هی همچی می کردند، حرفشو گوش ندید. پیغمبر اینجوری بود. بله. و قیل معناهو، بعضی گفتن معنای آیه نسان، لا یحزن که قولهم، از اینکه اینها می گویند انک ساحر یا انک مجنون، از این تهمت هایی که بهت میزنن قصه نخور. فسینصرک الله علیهم، خدا تو رو بر اینا پیروز خواهد کرد. و سیذلهم، خدا اینا رو ذلیل خواهد کرد. و ینتقم منهم لک، برای تو هم انتقام خواهد گرفت. فانه عزیز قادر علی، خدا قدرت بر همین کارا داره. واسم بله بین این منش اینه ها. یه آیه شریفه تو قرآن هست که بل الله العزت و بل رسوله بل المؤمنین. این آیه می فرماد ان العزت لله جمیع، اینجا میگه همه عزت مال خداست، اونجا میگوید برای خدا، پیغمبر، مؤمنان. مقصود این است، این جمیعا یعنی که عزت همش مال خداست، ولی خدا همین عزت را به پیغمبرم بده از ناحیه خداست، به مؤمنم داده بشود از ناحیه خدا. یعنی شما که یه عزتی داری، یکی اومدی تو مجلس، یکی جلوپات بلند شد، بگو خدایا این کار تو بود که مردم جلوپا من بلند شدن، من کسی نبودم. ما عزت همش مال خدا. اینجوری نگو کن. و هو سمیع العلیم، خدا سمیع علیمه، یعنی میشنود اقبال اینا را. و یعلم الزمائرهم، میداند باطن اینها را. فیجازیهم علیها، جزاشون هم خواهد داد بر این کارا. و یدفع عنک شرهم، شرشون هم تو دفع میکنه. و یرد کیدهم و ضرهم، کید و ضرر اونها را هم دفع میکند. النظم، ارتباط آیات. وجه و اتصال آیت الاولا به ما قبلها، وجه اتصال آیه اول به ما قبل ایده ها. ببخش آله امرودی این حرف رو زده بینم بگم. مرحوم کاشف الغطا از علمای خیلی بزرگ شیعه است دیگه. کاشف الغطا بچه هاش استادای شیخ انصاری هست، بچه هاش ها. که شیخ انصاری هر وقت میگه بعض الاساتین، بعض استوانه های علم، بچه های کاشفلقتا رو میگه، ولی خود کاشفلقتا خیلی با آدم بزرگیه. بله، این مرحوم کاشفلقتا یه موقع یه گدای اومد تو مسجدشون نماز ظهر خونده بود، این گدای اومد به کاشفلقتا گفت که یه کمکی به من بکن. ایشونم عذرخواهی کرد، گفت چیزی ندارم بهت بدم. گدای سر نماز تو مسجد جلو مردم توف کرد تو صورت کاشفلقتا، توفش افتاد به ریش مبارک کاشفلقتا. عربو به غیرتشون برخورد و بلند شدن که این گدای رو بکشن، ایشون مانع شد، بلند شد سر نماز، یه توفم به ریشش بود. به این عربو گفت که هر که ریش منو دوست داره و میخواد که من این توفو پاکش کنم، به این گدای کمک کنید. یک پول هنگفت جمع شد، غیر از اینکه جان اونو نجات داده. بعد کاشفلقتا سر نماز گفت که من یه موقع بهم میگفتن جعفری، اسمش جعفر دیگه، جعفر کاشفلقتا، مثلا پرسون یکی حالا بچه هست حسینه بهش میگه حسینیه، احمده میگه احمدی، این بنوان تحقیر. یه موقعی بهت میگفتن جعفری، یه مقدار بزرگ شدی بهت میگن که جعفر، یه مقدار بزرگتر شدی بهت میگن آقا جعفر، یه مقدار بزرگتر شدی بهت میگن حجت الاسلام جعفر، یه مقدار بزرگتر شدی بهت میگن آیت الله جعفر، یه مقدار بزرگتر شدی میگن آیت الله العظما جعفر. ولی جعفر فرقی نکرده سا، جعفر فرقی نکرده، این اسماییه که مردم میگند. و الا من همون جعفریه، همون بچه هم. این عزت ها اینا همه مالکیه خداست. الان بله النظم و چو اتصال آیت الاولا به ما قبلها، ارتباط آیه اول با ما قبل این است که انه لما تقدم ذکر المؤمن و الكافر، وقتی مؤمن و کافر رو گفتیم، حالا داریم میگیم کی اولیای خداست. بیان عقیبه و دنبالش گفت که اولیای خدا لا خوف علیهم، اول مؤمن و کافر رو گفتیم، بعدم اولیای خدا رو گفتیم. و قیل بعضی گفتن لما ذکر یا لما ذکر انه یحصی اعمال خلقه، بعد از اینکه اون آیه قبلی گفت که خدا اعمال مردم رو احصا می کند، گفت که کنا علیکم شهودا، کنا علیکم شهودا، وقتی اون آیه قبلی اینو گفت، حالا بشر من تولا، داره بشارت میده هر کسی که ولی خداست. و ذکرم ما اعد له، بعد میگه تو دنیا تو آخرت چی برای شما آماده کرده هم. و وجه اتصال قوله ولا یحزن که قولهم، اون جمله لا یحزن که قولهم ارتباطش با ما قبل اینه ها، انهو یتصل به قولهی الا یحزن که مربوط به این است، این کذبو که اگه بد میگن دروغگو، فلا یحزن که قولهم ناراحت نباش، و قولی عملی ولکم عملکم، بگو هر کسی تو یه قبری میگذارند، من یه قبر دارم شما میگه. و قیل انه یتصل به ما قبل، بعضی میگفتن که نه این آیه مربوط به همون آیه قبلشه. فکأنه قال، گویا اینجوری فرمودا، اذا کنت من اولیاء الله و من اهل البشاره، اگه از اولیای خدایی از اهل بشارتی، فلا ینبغی ان تحزن بطعن من یطعن علیک، اگه شما ولی خدایی، کسی بهت فحش داد و توهین کرد که نباید ناراحت بشی، کسی به شما بی ادبی کرد که نباید ناراحت بشه. اگر از اولیاء خدا هستی، از اهل بشارت هستی، نبادا که محزون بشوی با طعن اونایی که به شما طعن میزنن. یکی به تو میگه بی سواد، حالا شما سواد دارید یا ندارید، با گفتن او نه سوادتون کم میشه نه زیاد، حالا هرچی میخواد بگه که ناراحتی نداره که. و وجه هو اتصال قوله هو السمیع العلیم، وجه این که میگوید و السمیع العلیم، ارتباطش با ما قبل اینها، یعنی خدا میشنوه حرفشونا و جزاشون هم میدهد. فلا یحزن که ذلک، پس از حرفای اینا ناراحت نباش، اونا هرچی میگند به حساب خودشونه نه به حساب شما. قوله تعالی، الا ان لله من في السماوات ومن في الارض وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء ان يتبعون الا الظن وانهم الا يخرصون هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا ان في ذلك لآيات لقوم يسمعون. این همه که روشنه، فقط اون که فرمود به نهار مبصرن، نهار بیناس یا اینکه خودش نمیبینه. مبصر کسی رو میگن که چشم داره دا نگاه میکنه. نهار مبصر نیست، توی نهار شما مبصرید، شما میبینید. مبصر کلاسم به همین جهت بهش میگن مبصرا، یعنی این میبینه دیگران دیر اومدن زود اومدن چه کار کردن. این که فرموده نهار مبصره، نهار سبب مبصر بودنه، نه اینکه خودش مبصر باشه. اللغتو الفرق بین الجعل والفعل. بینی فرمود که هو الذی جعل لکم، گاهی کلمه جعل میگوییم گاهی کلمه فعل میگوییم. اگر گفتیم که جعل، فرقش اینسا ان جعل شی قد یکونو به احداث غیرهی، که جعل تین خزفن. جعل گاهی منش اینسا چوب را زغال کردم، خشت و آجر کردم، اینم میگن جعل. جعل گاهی اینه که یه چیز دیگری الا خشته ولی شما آجرش کنی، احداث غیرش، مثلا تین را خزف کنی. خزف یعنی همین چیز سفال، سفال. بلا یکون فعله الا احداثه. اگر آیه گفت که فعل الله یا فعل خدا، فعل یعنی ایجاد. اما مثلا ببینید اون کسی نجاری که این صندلی رو درست کرده، او فعل انجام نداده زن، چون ایجاد نکرده. یه چوبی که بوده به یه شکل دیگر در آورده، این جعل. پس جعل یعنی از شکلی به شکلی، اما فعل یعنی از عدم ایجاد بکنه. بل فرق بین الجعل و تغییر، فرق بین جعل و تغییر چیه؟ که مثلا حال نجار چوب و تغییرش داد صندلی کرد، فرقش اینه ها ان تغییر شی لا یکون الا به تسییره الا خلاف مکان. تغییر شی نیست مگر به این که یه چیزی رو الا خلاف مکان قرار بدی، یعنی اونجوری که بوده عوضش کنی چیزی بشه. و جعله، اما جعل یه چیزی، یکون به تسییره الا مثل مکان. اگر که من این صندلی رو خوردش کردم، دوباره همین صندلی رو عین اول درستش کردم، اینو میگن جعل. اما اگر که تغییر باشه، دا الان صندلی خوردش کنم میزش کنم، اینو میگن تغییر، اونو میگن جعل. پس تغییر یعنی یه چیز رو خراب کنه به یه شکل دیگر در بیاره، جعل اینه که خرابش بکنه دوباره عین اولش کنه. که جعل الانسان نفسه ساکتن علی استدامت الحال. این مثلا فرض کنید جعله ها، یک کسی نشسته حرف نمیزنه، همین حرف نزدن و ادامه بده، الان حالت دوم عین حالت اول دیگه، نه ساکتن، نقطش افتاده. مثل اینکه انسان قرار بدهد خودش را ساکت الا استدامت الحال، یعنی قبل حرف نمیزد حالا نزنه، اینو میگن جعل. و انما قال و نهار مبصرن، گفتم که نهار مبصر نیستا، ما مبصریم. مبصر یعنی اون که چشمش باز میبینه. نهار مؤنث مجازی دیم، مؤنث مجازی هم مذکر میشه برای شما بودم مؤنث دیگه. صمدی میگفت طلع شمس یا طلعت شمس. و نهار مبصرن و انما یبصر فیه. ببین نهار خودش نمیبینه، تو نهار آدم میبینه. انما یبصر فیه. خب پس چرا خدا فرموده مبصر؟ میگیم تشبیهن و مجازن و استعارتن، یعنی این همه کنایه است. فی صفت شی به سببی. ببینید سبب دیدن خورشیده، نه اینکه خورشید میبینه، اما من دیدنی را که خورشید سببشه میگم روز یا خورشید داره میبینه. خورشید نمیبینه، او سبب دیدنه. علاوه چل مبالغته، در واقع یه نوع مبالغه است، مثل اینکه کما یقال سرون کاتمون، سر خودش کتمان میکند یا شما کتمانش میکنی؟ سر که خودش کاتم نیست، سر چیزیه که شما کتمانش میکنی. در واقع سر سبب کتمانه، نه اینکه خودش کتمانه. مثل اون بابا که پشت بلنگو خطبه نماز جمعه داشت میگفت اینه که میگم جای نگیدا، کسی نفهمه دا. یا مثلا میگیم لیلون نائمون، الان شب میخوابه یا نه در شب میخوابند، ولی ما میگیم لیلون نائمون، نوم رو به خود شب نسبت میدیم. یا شبیه این قول جریر و مثله قول جریر، لقد لمتنا یا ام غیلان فی السرا و نمته یا نمته نمته و ما لیل المتیه به نائمی. لقد لمتنا، ملامت کردی ما رو، ای ام غیلان فی السرا. ام غیلان حالا یعنی شطوری که تو بیابون را میره، دایی نمیگه ام غیلانا، میگه تو راه رفتن شبانت ما را ملامت کردی و نمت و خوابیدی و ما لیل المتیه به نائمی. و شب آدمی که سوار شطور است نائم نیست. الان شب نائم نیست یا شب آدم در شب نائمه یا نائم نیست؟ نمیشه شبو که نمیگن خواب یا شبو که نمیگن بیدار. آدم توی شب را میگن که خواب یا بیدار. شاهد سری اینه که لیل به نائم، نائم را نسبت به لیل داده، در حالی که نائم مال لیل نیست. مثال دیگر، قال رعبه، آقای رعبه میگه قد نام لیلی و تجلا هم، خوابید شب من. شب میخوابه یا شب نمیخوابه؟ شب که خوابیدن نداره، شب که خوابیدن نداره. تجلا همی، هم موقع مقصه منم برطرف شد. المعنا، معنای آیه نسا، لما صلی الله سبحانه نبیه، صلا با سین، وقتی خدا پیغمبر رو تسلا داد، همون تسلیت داد، تسلا داد، وقتی خداوند پیامبر را تسلا داد به اینکه گفت که لا یحزن که قولهم، پیغمبر را تسلا داد، فانهم لا یفوتوننی، قصه نخور، اینا که نمیتونن دست خدا فرار کنند. بیان بعد از ذلک، بعدم بیان کرد، ما یدل علی صحته، حالا میخواد دلیل بیاره. به چه دلیل میگیم قصه نخور، اینا نمیتونن فرار کنند؟ چون همه چیز دست خداست، چون همه چیز دست خدا. به این که گفت ولا یحزن که قولهم، حرفشون ناراحتت نکنه. الا ان لله من فی السماوات و من فی الارض، این صهیونیستا قصه دارت نکنه، به هر حال این دست خدا که نمیتونن فرار کنند. من فی السماوات و من فی الارض، من برای زبل عقوله، یعنی العقلا. خب حالا چیزای دیگه، بمبای دنیا دست خدا هست یا نیست؟ او غلا دست خداست یا بمبام دست خداست؟ میگه و ازا کان لهو ملک الاغلا فما اداهم تاب اون لهو. وقتی آدم ها تو دست خدان، غیر آدم هم تو دست خداست دیگه. وقتی که برای خداست ملک اغلا، پس ما اداشون هم تابع اغلاست دیگه. پس چرا فقط اغلا رو خدا گفته؟ و انما خصل اغلا تفخیمن، اسباب تعظیم. در واقع همه چیز دست خداست. و ما یتبع الذین یدعون من دون الله شرکا، این ما یتبع رو میشه ما نافیه بگیرید، میشود ما استفهامیه بگیرید. بگویید پیروی نمی کنند اونهایی که غیر از خدا رو می خوانند شرکا، اینجوری بگید، یا بگید و ما یتبع او و اون چه که اینا پیروی می کنند که شریک غیر خدا قائلند. یحتمل ما در اینجا احتمال داره که دو وجه، اول اینکه مامای استفهامیه باشه به معنای ایو شیئن، فکانه قال گویا این ما یتبعو ها یعنی چی ها پیروی میکنن، دنبال چی هستند، ای و ایو شیئن یتبعو الذین یدعون من دون الله شرکا. خب خدا میدونه سوال میکنه یا نمیدونه، میگیم تقبیحا لفعلهم، که خدا میپرسه یعنی شما یکی به یکی میگه چیکار داری میکنی، این میدونه چیکار میکنه، یعنی میخواد این کار بده، این کارو نکن. پس یه احتمال این که ما یتبع و ما چی استفهام، دومم اینه که این ما نافیه، یعنی ما یتبعون شرکا فی الحقیقه، این ما یتبعون اون که پیروی میکنید شرکا رو، اینه در واقع شرکا نیستند، اینه در واقع شریک خدا نیست. این شد دو احتمال. حالا یه احتمال سوم هم هست و یحتمل وجهن سالسن، یه وجه سومی هم هست. وجه سوم اینه که ماشا اصلا موصوله بگیرید، نه استفهامیه نه نافیه، ماش به معنی الذی باشه و یکون منصوبا بالعطف علی من، این ما عطف به اون، علی ان لله من فی السماوات، این عطف به اون منه، و یکون تقدیر، تقدیر آیه من نسا و الذی یتبع الاصنام الذین یدعونهم من دون الله شرکا، اون آدمی که پیروی میکند اصنام را، بت را، الذین یعنی این الذین همون ما شده، الذین یدعونهم این ما یتبعون یعنی اون چه که اون چرا که یدعونهم میخوانند بدون خدا و به عنوان شریک، فحذف العائد من الصله، این یتبعو و ما یتبعون الذین یتبعونهم، او همش افتاده، گاهی عائد موصول حذف میشه، حذف العائد من الصله و شرکا حال من ذلک الموصوف، شرکا هم میشود حال برای این مایه موصوله، برای این عائد محذوف. بله نه نه، این آقای محسن رضایی سردار یک تحقیق بسیار بسیار مفصلی نوشته درباره فرق بین یتبعو با یوتیو، که کجاها باید بگیم اطاعت، کجاها باید بگیم تبعیت، خیلی کار مفصل. خیلی خوب، و این جعلت ما نفیان، اگر این ما شما این نافیه بگیرید، فقوله شرکا، شرکا هم ینتسب به یدعونه، شرکا منصوب است به اون یدعونه، یعنی یدعونه شرکا، شرکا میشه مفعول، والعائد الى الذين عائد به الذين واو یدعون است، و یکون قوله ان یتبعون مکررا لطول الكلام، اگر که اینجوری گفتیم وقت اون یتبعو با یتبعون دوتام که به یه معناست، میگیم که این که تکرار شده یتبعون از باب این که کلام طولانی شده، و تقف فی هذا القول على قوله و من فی الارض، سر اون و من فی الارضم با یه توقف، الا ان لله من فی السماوات و من فی الارض، وقف کنید، و ما یتبع الذین یدعون من دون الله شرکا، و فی ذلک القول، اما توی این وجه سوم، وجه سوم یعنی که ما رو مسئول بگیریم، و فی ذلک القول، توی قول سوم، الا قوله، یعنی تقف و الا قوله، وقف میکنی روی کلمه شرکا، یعنی اینجوری میگیم و ما یتبع الذین من دون الله شرکا، تموم شد، این یتبعون جمله بعدیه، این یتبعون الا الظن، یعنی لیس یتبعون، پیروی نمی کنند در این که اخذ کردن مع الله شرکا را، اینا پیروی نمی کنند الا ظن و گمان را، لتقلیدهم اسلافهم، اینا فقط دنبال آبا و اجدادشون مقلد اونانت. اول شبهت دخلت علیهم، خلاصه یا از پدر و آبا و اجداد تقلید میکنن یا شبهه براشون حاصل شد. به انهم یتقربون بذالک الی الله تعالی، شبهه براشون پیش اومده، خیال میکنن بتو بپرستن به خدا نزدیک میشند. و انهم الا یخرسون، اینا همش ظن و گمان و تخمینه، نیستن اینا مگر که تخمین میزنن. ای لیسو الا کاذبین، نیستن مگر که دروغ میگوین با این اعتقاد و با این قول. کلمه خرس به معنی دروغ نیستا، خرس یعنی تخمین، ولی چون غالبا تخمین دروغه، مجموع البیان داره اینجوری معنا میکنه. آیه آخری، هو الذی جعل اللیل لتسکنوا فیه، خدا اون خدایی که شبو برای آرامش شما گذاشته. معناش اینه ها، اون خدایی که مالک من فی السماوات و من فی الارض، اون خدا همون خدایی که خلق کرده برای شما شب را، لسکونکم، شبو گذاشته که شب بخوابید آرامش داشته باشید. ولی ان یزول التعب والکلاب والکلال انکم، به سکون شب و بر این گذاشته که سختی رنج از شما زائل بشود، به این که توی شب آرام بگیرید. پس شب برای آرامش، برای سکون، و نهار مبصرن، نهار را برای مبصر بودن، یعنی برای این که دیدن و جلو پاتون رو ببینید و کار بکنید، و روز برای کاره، شبم برای سکون و آرامشه. کلال رنج، ای وجعل النهار مبصرا مضیئا، یعنی خدا قرار داده روز را بینایی و نور، تبصرون فیه، روز جایی نمیبیند شما تو روز ببینید، و تهتدون بهی فی هوایجکم بالابصار، هدایت شوید با این روز تو کارهاتون به وسیله دیدن، یعنی روزا برید دنبال کاراتون. این نفی ذالک لآیات، در اینها آیات هست، یعنی حجج و دلالاتی هست بر توحید خداوند متعال. من حیث و لا یقدر و علا ذالک غیره، یعنی غیر خدا قدرت این کارا رو نداره. اینا آیاتی هست لقوم یسمعون الحجج، بر مردمی که این دلیل ها را بشنوند، و سماع تدبر و تفهم و تعقل، شنیدنی که عاقلانه باشه، با دقت و فکر باشه.